ساعت 22:10 در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 18 تیر ماه 1401 خورشیدی برابر است با 9 ژوئیه 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. در این مجله برای شما مطالب و گزارش‌های متنوعی تهیه کردیم. پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم نوشین سید حسینی و آخرین خبرها رو از نوشین بشنویم.
سپاسگزارم سپیده، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس بین المللی انرژی اتمی از افزایش غنی‌سازی اورانیوم به وسیله ایران خبر داده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه در گزارش اعلام کرد ایران تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته در مجتمع زیرزمینی فوردو را آغاز کرده است. بر پایه این گزارش، مقام های جمهوری اسلامی هدف از بکارگیری سانتریفیوژهای IR6 را دستیابی به غنای 20% اعلام کردند. این در حالی است که دیپلمات های غربی با اشاره به کاربرد سانتریفیوژهای پیشرفته در تسهیل غنی سازی درباره بکارگیری آنها از سوی ایران ابراز نگرانی کردند. یک فعال و زندانی سیاسی سابق در بیانیه ای بازداشت مصطفی تاجزاده را به معنای اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی دانست. ابوالفضل قدیانی در بخشی از این بیانیه حکومت ایران را یک نظام استبداد دینی به ریاست علی خامنه ای توصیف کرده و نوشته که این نظام انتقادهای مشفقانه مصطفی تاجزاده را نتوانست تحمل کند. این فعال سیاسی که سابقه محکومیت و حبس بعد از حوادث سال 88 را نیز در کارنامه خود دارد، در ادامه بیانیه بر پاسخگو نبودن نظام دینی و اصلاح ناپذیری آن تاکید کرده است. ابوالفضل قدیانی در بیانیه خود با انتقاد از حبس زندانیان سیاسی خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شده است. محمد رسولوف سینماگر سرشناس ایرانی که شامگاه جمعه بازداشت شده در سلول انفرادی زندان اوین به سر می‌برد. کاوه فرنام تهیه کننده برخی آثار آقای رسولوف با اعلام این مطلب به رادیو فردا گفت که این فیلمساز به بهانه محکومیت مربوط به سال 96 برای ساخت فیلم سینمایی لرد بازداشت شده است. به گفته این تهیه کننده دو پرونده دیگر نیز علیه محمد رسولوف مطرح شده است. یکی از اتهام‌ها ساخت فیلم مستند جنایت عمدی است که در آن عمدی بودن مرگ بکتاش آبتین عضو زندانی کانون نویسندگان ایران بررسی شده و اتهام دیگر در ارتباط با امضای بیانیه معروف به تفنگت را زمین بگذار می باشد. رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم اصلاح نظام یارانه‌ای را موجب کاهش قابل ملاحظه فروش نانهای فانتزی اعلام کرد. محمد جواد کرمی با اشاره به افزایش 10 برابری قیمت آرد نانهای حجیم از نصف شدن مصرف نان باگت خبر داده است. این فعال صنفی افزود در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی نانوایان فانتزی به حالت نیمه تعطیل درآمدند. رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم در ادامه خواستار یکسان سازی نرخ آرد از سوی دولت شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز و شوشتر دست به تجمع زدند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در اهواز به سر دادن این شعارها پرداختند. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری هستند و بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید می‌کنند. با پوزش از اشکال فنی که در پخش این شعارها پیش آمد. و روز شنبه تظاهر کنندگان مخالف دولت سریلانکا به محل اقامت و دفتر کار رئیس جمهوری هجوم برده و این مکانها را به تصرف خود درآوردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشتر گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهوری سریلانکا محل زندگی و دفتر خود را ترک کرده بود. بر این گزارش به نقل از یک مقام نظامی آمده که رئیس جمهوری سریلانکا همچنان در کشور به سر می‌برد و فرماندهی ارتش را هم در دست دارد. پس از ماها کمبود سوخت و مواد غذایی، خاموشی‌های طولانی و تورم افسار گسیخته و تمام شدن ذخیره ارزی کشور، واردات کالاهای ضروری به سریلانکا عملا متوقف شده است. بدهی‌های خارجی سریلانکا در حال حاضر به 51 میلیارد دلار بالغ می‌شود.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی و سپاس از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. چکیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. بازداشت دو سینماگر سرشناس ایرانی و همزمان دستگیری مصطفی تاج‌زاده، شاخص‌ترین چهره اصلاحات. دستگیری این افراد در شرایطی که هر روز شاهد افزایش اعتراض‌ها در کشور هستیم و گرانی بیداد می‌کند چه معنا و مفهومی دارد؟ صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها در شهرهای مختلف ایران پس از اجرای طرح سهمیه بندی توسط دولت ابراهیم رئیسی، گزارش‌ها از افزایش بهای نان سنتی حکایت دارد. و 56مین جشنواره فیلم کارلو ویواری در شهری به همین نام در جمهوری چک، شروعی تازه برای سینماگران ایرانی فرامرزهای ایران هست. جشنواره‌ای که امسال شاهد حضور چهره‌های جدیدی از جمله یک فیلمساز زن ایرانی بود. درباره اینها و بیشتر از اینها خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کنید. همزمان با افزایش نارضایتی ها در ایران، موج تازه‌ای از بازداشت ها و برخورد های قهری آغاز شده. خبرگزاری دولتی ایرنا از بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو سینماگر سرشناس ایرانی خبر داده. همزمان خبرگزاری مهر هم از بازداشت مصطفی تاج‌زاده، معاون پیشین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و از چهره های سرشناس اصلاح طلب خبر داده. دو سینماگر از تهیه کنندگان بیانیه اعتراضی نسبت به برخورد خشن نیروهای امنیتی با مردم عزادار آبادان در پی فرو ریختن برج متروپول بودند. گزارش مهیار طهماسبی رو بشنوید.
بازداشت دو فیلمساز در ایران به دست نیروهای امنیتی. روز جمعه خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو سینماگر سرشناس ایرانی، بازداشت شدند. این رسانه دولتی این دو فیلمساز را به آنچه ارتباط با ضد انقلاب و التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش متروپول آبادان می‌خواند متهم کرده است. پس از فرو ریختن برج متروپول در آبادان، اعتراض‌های گسترده‌ای در این شهر و چند شهر دیگر ایران شکل گرفت. اعتراض‌ها به رانت و فساد سازمان یافته منجر به ساخت بنای نایمن و به تأخیر در اعزام نیروهای امداد. پاسخ مقامات به مردم معترض شلیک گلوله بود و اعزام نیروهای سرکوب. در واکنش بیش از 100 نفر از سینماگران ایران در بیانیه‌ای با عنوان تفنگت را زمین بگذار، از نظامیانی که به نوشته آنها تبدیل به عامل سرکوب مردم شده بودند، خواستند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و آنطور که در متن بیانیه آمده به آغوش ملت بازگردند.
تیر نزن! تیر نزن!
کمی بعد محمد رسولوف، فیلمساز 50 ساله ایرانی که یکی از امضا کنندگان این بیانیه بود، از فشار شدید نهادهای امنیتی بر سینماگران امضا کننده این بیانیه خبر داد. آقای رسولوف که برنده چندین جایزه بین المللی است، همواره تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشته. از خرداد ماه 88 که به همراه جعفر پناهی، دیگر فیلمساز مستقل ایرانی، بازداشت و در محکمه سال بعد به 6 سال حبس محکوم شد، تا بازداشت شامگاه جمعه، متداوماً و تقریباً همزمان با حضور یا موفقیت هر یک از فیلم‌هایش در جوامع بین‌المللی تحت فشار قرار گرفته، ممنوع الخروج شده یا به حبس و زندان محکوم شده است.
به نظرم اون چیزی که سیستم امنیتی توی ایران می‌خواد اینه که واقعاً از اونا بترسی، هیچ کاری نکنی، دست به انفعال بزنی، ولی من فکر می‌کنم تا آخرین لحظه‌ای که زنده‌ام تلاش می‌کنم که از هر راهی به خلق هنری ادامه بدم، حالا اگه سینما باشه اگه نه راه‌های دیگه.
در واکنش به بازداشت این دو سینماگر ایرانی، سازمان حقوق بشر ایران بیانیه‌ای صادر کرده و این اقدام را نقض فاحش آزادی بیان و آزادی‌های اساسی شهروندان دانست. این سازمان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آقایان رسولوف و آل احمد شده و بازداشت این دو هنرمند منتقد را نشانه تزلزل حکومتی دانست که هیچ گونه ابراز عقیده از جانب منتقدان را تحمل نمی کند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از این اقدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با عنوان تلاش بیفایده برای ارعاب جامعه و وادار کردن مدافعان حقوق بشر به سکوت نام برد. رفتاری که به نظر می رسد از سوی نهادهای امنیتی در ایران در حال شدت گرفتن است. کوچکترین اعتراض مردمی را با شدت و سرکوب پاسخ و منتقدان حتی نزدیکترین ها به نظام را تحت فشار قرار می دهند. همزمان با اعلام خبر بازداشت این دو فیلمساز، خبرگزاری مهر هم از بازداشت مصطفی تاجزاده، معاون پیشین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و از سرشناس‌ترین چهره‌های اصلاح طلب خبر داد. بنابر نوشته این خبرگزاری، آقای تاجزاده به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور متهم است. فخرالسادات محتشمی پور، همسر آقای تاجزاده، هم در ویدئویی بازداشت این فعال سیاسی را تایید کرد.
من همسرمو به خدا سپردم، موی از سرش کم بشه صدر تا ذیل این نظام باید پاسخگو باشن. اینو آقای خامنه‌ای میدونه، اینو مجتبی خامنه‌ای میدونه و تائب دیگه نیست که بگم تائب میدونه.
آقای تاجزاده که از منتقدان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، پیشتر هم در جریان انتخابات سال 88 بازداشت و زندانی شده بود. اما آیا این بازداشت‌ها و اعمال فشارهای امنیتی بر منتقدان و فعالان سیاسی نشان از آغاز دوره‌ای جدید با سیاستی قهرآمیزتر در جمهوری اسلامی است؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بازداشت فعالان سیاسی و هنرمندان بی سابقه نیست، اما در شرایط کنونی که کشور با موج تازه‌ای از اعتراضات مواجه است، بحران اقتصادی وجود دارد و مسئله تحریم‌ها و موضوع برجام نیز همچنان در حاله از ابهام است، حکومت چه هدفی را از این بازداشت‌ها دنبال می‌کند؟ این پرسشی بود که در گفتگویم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، مطرح کردم.
یعنی واقعیت اینه که بحران اقتصادی که وجود داره و وضعیت فجیع اقتصادی در حدی هستش که اعتراضات در هفته های اخیر به شدت گسترش پیدا کرده، با تظاهرات تقریبا هر روزه بازنشستگان تأمین اجتماعی مواجه هستیم و همچنین اعتراضات مداوم معلمان که با دستگیری وسیع فعالان معلم همراه بوده و همچنین فعالان کارگری در آستانه روز کارگر و روز معلم، و حالا این دامنه رو میخوان گسترش بدن، طیف وسیع‌تری رو دستگیر بکنن و به نظر میرسه که وسیع‌تر از این هم خواهد شد، برای اینکه این برآورد رو دارن که اعتراضات گسترش پیدا خواهد کرد و فکر میکنن افراد تاثیرگذار رو بتونن از دور خارج بکنن تا اینکه مشکلی برای تداوم حکومتشون به وجود نیاد.
آقای نایب هاشم، آیا میشه گفت دلیل این بازداشت ها این هستش که حکومت ترس از این داره که فضای سیاسی از دستش خارج بشه؟
بله دقیقا، حکومت ترس از این داره که فضای سیاسی از دستش خارج بشه و به خاطر همینه که به این سرکوب گسترده روی آورده و این برآورد رو داره که هرچی بگذریم این وضعیت بدتر میشه، برای اینکه هیچ راهی برای حل مشکل اقتصادی عملا پیدا نکرده و نمیکنه. مسئله این که فساد گسترده هست و گسترده تر میشه و نظام عملا یک پشتوانه حقیقی نداره و اینکه در ارتباط با سیاست خارجی هم هیچ راهی رو عملا پیش رو ندارند و به شدت ماجراهای اخیر سپاه رو هم میشه بر اون اضافه کرد، تنها میخواهد حکومت قدرت نمایی بکند و این قدرت نمایی ناشی از داشتن قدرت نیست، بلکه ناشی از ترس فراوان هست از آینده‌ای که در پیش روی اوست.
ببینید، آقای تاجزاده یکی از شاخص‌ترین چهره‌های اصلاح طلب هست. بازداشت دوباره او همزمان با بازداشت دو هنرمند که در عرصه جهانی هم شناخته شده هستند، چه معنا و مفهومی داره و حکومت قصد داره چه پیغامی بده؟
بله، آقای تاج‌زاده یکی از شاخص‌ترین چهره‌های اصلاح طلب هست و خودش رو تحولگرا میدونه، در واقع در یک طیف اصلاح طلبان هست. اگر مثلا آقای همتی رو که کاندیدای ریاست جمهوری شدن و از صد شورای نگهبان گذشتن مصلحت‌گرا در این رابطه بدونیم، ایشون تحولگرا هستن و خب میدونیم که کاندید شدن در ارتباط با انتخابات اخیر و خب طبیعیه که امکان قبول از جانب شورای نگهبان براشون وجود نداشت. بنابراین اینکه اکنون ایشون دوباره دستگیر میشن تداعی میکنه شرایط بعد از 22 خرداد 88 رو که از قبل از حتی اعلام نتایج تعداد کثیری رو دستگیر کردن و خب الان صحبت از اینه که تعداد دیگری از اصلاح طلبان رو هم دستگیر بکنن و بازداشت دو هنرمند هم در ارتباط با این مسئله مهم که خواهان این بودن که تفنگت را زمین بگذار، یعنی امید جمهوری اسلامی در این رابطه هستش که نیروهای سرکوبش به شدت با مردم برخورد بکنند، مردم معترض و حتی اونها رو بکشند، و وقتی که هنرمندان نسبت به این موضوع اعتراض میکنند این رو خطری احساس میکنه برای اینکه مسائل خودش رو نتونه پیش ببره. بنابراین این هنرمندان کارگردانان در جامعه بسیار شناخته شده هستند، تاثیرگذار هستند و افراد تاثیرگذار وقتی موضعی مخالف داشته باشند با موضع حاکم سعی میکنه که حاکمیت اونها رو دور بکنه از دسترسی مردم و تاثیرگذاری اونها رو کمتر بکنه. در مورد این هنرمندان چنین هست، در مورد ورزشکارانی مثل اوریا غفوری هم چنین هست، برای اینکه او رو هم سعی میکنن باز بدارن از تاثیرگذاری در محیط های ورزشی.
من میخواستم بگم که جمهوری اسلامی تو مذاکرات برجامش که شکست خورده، تو این سازمانهای امنیتیش که شکست خورده و کلن هم میخواد بمب هسته‌ای بسازه و دنیا نمیذاره که این بسازه، اقتصادش هم که فرو پاشیده دیگه، چیزی از اقتصاد رو حواس همه چی درست مثل اوایل انقلاب تا الان. البته مسئله حجاب مطرح میکنه تا افکار عمومی رو منحرف کنه از این معضلات، از این مشکلات، نمیدونم روسری فلان کنین، ناخون فلان کنین، اینا همه برای انحراف افکار عمومی از اون معضلات اصلی و دوباره یه بحران سازی برای مردم ایران که فکر مردم ایران رو منحرف کنن از این اتفاقایی که داره توی سیاست خارجی داخلی اقتصاد میفته. همیشه زنا ضربه خور این جمهوری اسلامی بودن برای همین مسئله حجاب و هیچکی هم جلو نمیاد، هیچکی هم نیاد از زن و مردا نمیان دفاع کنن، ولی زن از پسش برمیان، زن خود به خود برمیان و هیچ وقت هم نتونستن جلوشونو بگیرن و بدترم شده.
دولت مردان ایران خودشون در رفاه هن، ملت چی میکشن براشون هیچ اهمیتی نداره، 43 سال گذشته این ثابت میکنه، هم بیارن دست در جیب ملت میکنن. آقای رئیسی در جراحی اقتصادی چی بلایی بر سر ملت آوردی؟ لعنت بر هر چی دکتاتوره، لعنت بر هر چی دروغگویی، لعنت بر هر چی قاتلی.
مقدمات فروپاشی نظام جمهوری اسلامی نزدیکه، اگر همینطور تحریم ها و فشار های بین المللی ادامه پیدا کنه نظام دو را بیشتر یا مذاکره کنه یا نابود بشه. بنابراین آمریکا به هیچ وجه نبایستی به مذاکرات برجام برگرده.
این تابعیتی های ایران که ساکن اروپا، ایران یا آمریکا هستن، اینا دنبالش چی میگردن تو ایران وقتی میدونن احتمال گروگان گرفتنشون هست؟ غیر از اینه که به ملت تو ایران هزینه تعمیل میکنن. اینو میخواستم روزتون پخش کنم بقیه هم نظر بدن راجع به این موضوع. آقا دنبال چه میگردن وقتی میدونن که احتمال گروگانگیریشون هست و مشکل درست میکنن؟ مثلا الان استازی رو میخوان آزاد کنن به خاطر نمیدونم دو تا بلژیکی، بابسته چه همچه کاری میکنن با ملت؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
پس از اجرای طرح سهمیه بندی توسط دولت ابراهیم رئیسی، گزارش‌ها از افزایش بهای نان سنتی حکایت دارد. دولت رئیسی طرح سهمیه بندی نان برای ایرانیان را هوشمندسازی یارانه آرد و نان نامیده و مدعی است که این طرح با هدف مبارزه با قاچاق اجرا می شود، اما بسیاری این اقدام را پیش زمینه برای افزایش بهای نان در ایران دانستند. حالا با گذشت 2 ماه از اجرای این طرح، گزارش ها از افزایش بهای نان و نارضایتی مردم از صف های طولانی مقابل نانوایی ها حکایت دارد. در گفتگوی با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، از او پرسیدم آیا این گزارش ها نشان از آن دارد که برخلاف وعده ها دولت می خواهد رسما نرخ نان را افزایش دهد؟
گران شدن نان با توجه به وضعیت تورمی کشور و به ویژه تورم بالای 81% در مواد خوراکی موضوع غریبی نیست و هرچند که دولت ادعا کرده که نان گران نشده و طرح سهمیه بندی نان یارانه‌ای رو به عنوان حمایت از مصرف کنندگان، یعنی مردمی که خریداران نان هستن، عنوان کرده، اما در عمل دولت در تدوین این طرح فقط قیمت آرد رو مبنای تعیین قیمت دستوری نان قرار داده و حدود 70% از هزینه های تولید نان رو در نظر نگرفته. بررسی ها نشون میده که قیمت آرد فقط 25% از هزینه نانوایان رو شامل میشه. در ماه های گذشته حدود 40% به هزینه اجاره نانوایی ها اضافه شده و امسال هزینه دستمزد به طور رسمی 39% افزایش داشته که شامل کارگران و کارکنان نانوایی ها هم میشه و هزینه انرژی شامل گاز و برق و آب هم که افزایش داشته. در چنین شرایطی نانوایی ها با قیمت مصوب دولتی در زیان خواهند بود و در نتیجه برای اینکه نانوایی ها تعطیل و تامین نان مورد نیاز مردم با اختلال روبرو نشه، ناچارن قیمت نان باید متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا کنه. البته طرح هوشمندسازی یارانه نان و آرد غیر از این مشکل که همه هزینه های نانوایی ها در این طرح دیده نشده، دارای مشکلات دیگه هم هست. مثلا دریافت نان یارانه‌ای با کارت ملی برای حدود 1 میلیون نفر از ایرانیانی که بدون شناسنامه هستند مشکل ایجاد کرده و در عمل این افراد که غالبا هم از اقشار تنگ دست هستند از این طرح حذف شدند. از طرف دیگه سهمیه نان یارانه‌ای به صورت روزانه تنظیم شده و در نتیجه اهالی روستاهایی که برای تهیه نان به صورت هفتگی و حتی ده روز یک بار به شهرها مراجعه می کنن، در عمل نمی تونن از همه سهمیه‌شون استفاده بکنن و همه این مسائل باعث شده که برخلاف ادعای ابراهیم رئیسی، طرح نان سهمیه‌ای نتونه به اهدافی که داشته دست پیدا کنه.
خانم آسترکی، گفته شده در برخی شهرها نان سهمیه بندی شده، موضوعی که بنابر گزارش ها موجب شده که در بسیاری از شهرها شاهد تشکیل صف های طولانی برای نان سنتی باشیم و صدای مردم هم در اومده.
یکی از مهمترین دلایل تشکیل صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها این هست که اولا ثبت سهمیه آرد دولتی برای نانوایی‌ها فقط 3 بار در سامانه که از سوی دولت معرفی شده صورت می‌گیره و در نتیجه از زمانی که طرح نان یارانه‌ای در حال اجرا هست، توزیع آرد دولتی برای نانوایی‌ها با مشکلات و تأخیرهای همراه بوده و بسیاری از نانوایی‌ها در روزهای از ماه آرد برای پخت نان ندارن چون سهمیهشون توزیع نشده و در نتیجه مردم به نانوایی‌های مراجعه می‌کنن که پخت نان در اونها برقرار هست. یکی دیگه از مسائل بسیار مهمی که به نظرم حتی دولت هم نباید به سادگی از کنار اون عبور کنه، موج تعطیلی در نانوایی‌های سنتی هستش، چون نانوایی‌های سنتی مشمول طرح نان یارانه‌ای نبودن و بعد از اجرای این طرح قیمت آرد هم افزایش پیدا کرده و در پی اون قیمت نان سنتی و فانتزی هم افزایش داشته و چون قدرت خرید مردم به دلیل تورم پایین اومده، تقاضا برای نان سنتی و فانتزی کمتر شده. همین امروز اعلام شد که تقاضا برای نان فانتزی در هفته‌های گذشته با کاهش 30-40% روبرو بوده و درباره افزایش هزینه نانوایی‌ها توضیح دادم. خب وقتی که نانوایی با افزایش هزینه روبرو هست و از طرفی کاهش فروش پیدا کرده، ناچار میشه که واحد صنفیش رو تعطیل کنه که حداقل ورشکست نشه. تعطیلی سریالی نانوایی‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ عامل دیگه‌ای برای کمبود تولید نان و در نتیجه تشکیل صف‌های طولانی هستش.
گرانی نان و صف‌های طولانی مقابل نانبایی‌ها پس از اجرای طرح سهمیه بندی توسط دولت موضوع گفتگوی من بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس. اما به سوریه بریم، جایی که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور برای نخستین بار پس از 11 سال به شهر حلب رفت، شهری که بخش‌های مهمی از آن در جریان جنگ داخلی تخریب شد. این در حالی است که تلاش‌ها برای تمدید مجوز ارسال کمک های بشر دوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان ناکام مانده. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
تلاش شورای امنیت برای ادامه ارسال کمک های بشر دوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه ناکام ماند. با وتوی روسیه پیشنویس قطعنامه تمدید یک ساله ارسال کمک ها وتو شد. دیمیتری پولیانسکی معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در این باره گفت:
آقای رئیس، متشکرم. هیئت ما به پیشنویس قطعنامه که به دنبال تمدید یک ساله سازوکار کمک فرامرزی به سوریه است، رأی منفی داد. ما متاسفیم که تلاش‌های ایرلند و نروژ که در مسائل بشردوستانه صاحب نظرند، نتیجه نداد و بهترین راه برای حل مسائل را پیدا نکردند. موضع ما از ابتدا روشن بود. تلاش‌های همکاران ایرلندی و غربی ناکافی یا ناقص بود.
پیشنویس قطعنامه تهیه شده توسط نروژ و ایرلند، دو عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل، امکان استفاده از گذرگاه باب الهوا در مرز سوریه و ترکیه را تا 10 ژوئیه سال 2023 تمدید کرده بود. سال 2014 شورای امنیت در قطعنامه ای مجوز ارسال کمک های بشر دوستانه به منطقه تحت کنترل مخالفان به طور مستقیم و بدون عبور از منطقه تحت کنترل دولت را تصویب کرده بود، مجوزی که 10 ژوئیه به پایان میرسد و وتوی روسیه مانع تمدید آن شد، روی کردی که خشم غرب را برانگیخت. لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد:
Colleagues, this is a dark day in the Security Council. When we sit in this ornate chamber, it's easy to lose sight of the real-life consequences of our votes.
همکاران، این یک روز سیاه در شورای امنیت است. وقتی ما در این اتاق آراسته نشسته ایم و به راحتی مردم با رأی ما زندگی خود را می‌بازند. تأثیر این رأی برای بیش از 4 میلیون نفر ساکن شمال غرب سوریه در فاصله 5000 مایلی ما وخیم خواهد بود. با توجه به رأی یکی از اعضای شورا، بیمارستان‌ها مجبور خواهند شد دیگر بیماری را نپذیرند، زیرا تجهیزات و داروی لازم را ندارند. احتمالاً مدارس هم درهای خود را خواهند بست و کودکان از آموزش محروم خواهند شد. کمک های غذایی که 85 هزار نفر با آن تکیه دارند متوقف خواهد شد. کیت های حیاتی نجات دهنده 250 هزار زن و دختر نایاب و محموله های داروهای حیاتی متوقف خواهد شد. اکنون زمان سخنان نرم و لطیف نیست. از مدت‌ها پیش گفتم که این موضوع مرگ و زندگی است. به شکل غم‌انگیزی مردم به خاطر رأی کشوری که با بی‌شرمی از حق وتو استفاده کرد خواهند مرد.
Getting this done was the bare minimum. This resolution was already an extreme compromise.
روسیه میگوید با تمدید این مجوز برای حد اکثر 6 ماه موافق است، اما اکثر اعضای شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل و 30 سازمان امدادرسان غیر دولتی خواهان تمدید یک ساله مجوز هستند. اختلاف‌های سیاسی در جامعه جهانی که بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. مسکو که حامی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه است میگوید با ارسال کمک‌ها از راه دولت مشکلی ندارد. کشورهای غربی از جمله فرانسه تأکید می‌کنند که اقدام‌ها از راه دولت سوریه از جمله بازسازی این کشور باید منوط به اصلاحات سیاسی باشد. دیمیتری پولیانسکی معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد:
سندی که به رأی گذاشته شد بیش از هر چیزی منافع دمشق که باید ذینفع اصلی باشد را نادیده گرفته است. کشورهای عضو شورای امنیت در مجموع نتوانستند اهدافی که ما به اتفاق آرا برای تلاش جهت آن توافق کرده بودیم را برآورده کنند.
از سوی دیگر بشار اسد پس از 11 سال برای نخستین بار از استان و شهر حلب بازدید کرد، منطقه ای تاریخی که جنگ داخلی در سوریه بسیاری از بخش‌های آن را منهدم کرد. در جریان جنگ منطقه شرق حلب که محل حضور مخالفان بود در پی محاصره نیروهای دولتی و بمباران سنگین نیروهای دولتی، شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و ارتش روسیه به شدت تخریب شد. اکنون بشار اسد به این شهر رفته و دو نیروگاه افتتاح کرد، نیروگاه های آب و برق. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه:
هیچ کدام از شهرهای بزرگ همچون حلب رنج ندیدند، نه در آب و نه در برق، نه خدمات و نه خمپارهایی که بر آن فرو ریخت. پس این حق حلب است که بزرگترین بهره‌مند از این دستاورد باشد.
با وجود فروکش کردن جنگ در سوریه و ادامه حیات نظام این کشور، اما به نظر می رسد راه تا ثبات کامل سوریه همچنان دراز است و این کشور همچنان صحنه رقابت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواهد بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
سپاسگزارم که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا 2020220212213. شماره ارتباطی شماست با ما، شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا، میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. با وجود آنکه چند روز گذشته میزان مبتلایان کرونا در ایران کاهش یافته بود، ولی گزارش‌ها از اوجیری یک زیرسویه جدید این بیماری حکایت دارد. این در شرایطی است که در آستانه تعطیلات رسمی پیش رو، افزایش سفرهای زیارتی ایرانیان به زیارتگاه‌های شیعی در عراق در دستور کار قرار دارد و نخستین کاروان عتبات عالیات پس از 3 سال وقفه به دلیل کرونا روز 11 تیر از مرز شلمچه راهی کربلا شد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
دبیر کمیته پژوهش و اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا با اشاره به احتمال غالب شدن BA.5 نسبت به بروز پیک دومی از اومیکرون در ایران هشدار داد. به گزارش ایلنا، مسعود یونسیان با اشاره به مشاهده ساب واریانت یا همان زیرسویه اومیکرون BA.5 در یک نمونه 20 نفری از مبتلایان به کرونا توسط انستیتو پاستور اظهار کرد، این افراد عمدتاً کسانی هستند که از یکی از مبادی وارد ایران شده بودند. با این حال به گفته وی این ویروس در کشور خواهد چرخید. یونسیان در ادامه گفت برآورده یکی از محققان انستیتو پاستور این بود که در هفته های آینده این واریانت در کشور غالب خواهد شد، همانطور که از 4 هفته قبل نیز این واریانت در بسیاری از کشورهای جهان غالب شده است. در همین حال با افزایش تعداد بیماران مبتلا به کرونا، بار دیگر 4 شهر در وضعیت قرمز قرار گرفتند. به گزارش ایرنا، عباس شیروژن سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بر تزریق دوز یادآور واکسن کرونا تاکید کرد و استفاده از ماسک را در تمامی اماکن شهرهای قرمز و نارنجی الزامی دانست. ماهان قفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد، در مورد وضعیت جدید گسترش سویه BA.5 بیماری کووید 19 به رادیو فردا چنین میگوید:
خب ما الان در شرایطی هستیم که بنا به گزارش‌های خود وزارت بهداشت، هم آمار در نقاط مختلف کشور، آمار ابتلاها به کرونا و بستری‌ها داره بالا میره و هم مشخص شده که زیرشاخه‌های جدید اومیکرون، مشخصاً نوع BA.5 که جدیدترین این زیرشاخه‌ها هست، در ایران رصد شده و گمان بر این میره مشابه اتفاقی که الان داره در کشورهای دیگه هم میفته که گزارش رصد این زیرشاخه‌های جدید اومیکرون رو دادن، منجر منجر میشه به افزایش آمار ابتلا و بستری. چیزی که باید در نظر داشته باشیم همین هستش که خب این زیرشاخه‌های جدید نه فقط در ایران بلکه خب ابتداءً به نوعی در کشوری که بهترین گزارش اولیه رو از این زیرشاخه‌ها داد، آفریقای جنوبی، ما دیدیم که حتی در اون کشور هم باعث شد آمار ابتلا و بستری بالا بره.
مسعود یونسیان، دبیر کمیته پژوهش و اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا، گفته است که در همه کشورها و قاره‌ها پس از فروکش کردن موج قبلی اومیکرون، موج کوتاهی را همزمان با غالب شدن BA.5 داشتند. به گفته وی، شدت بیماریزایی این ساب واریانت یا زیرسویه تفاوت چندانی با سایر زیرسویه های دیگر اومیکرون ندارد، با این حال فرار از واکسن این واریانت بیشتر بوده و در نتیجه به صورت منطقی میتوان گفت که این افزایش رشد موارد ابتلا با غالب شدن BA.5 همراه بوده است. دبیر کمیته پژوهش و اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا تاکید کرد که در ایران هم مسلماً این پیک کوتاه رخ خواهد داد. ماهانه قفاری با اشاره به واکسنگوریزی سویه جدید این بیماری به رادیو فردا میگوید:
هر کشوری بسته به پیشینه زمینه ایمنی که داره و میزان واکسیناسیونی که گرفته تجربه متفاوتی خواهد داشت از این موج. و با توجه به شرایطی که ایران داره، خب ما 4-5 ماه پیش آخرین موج ابتلا رو داشتیم با بستری با سویه اولیه اومیکرون و در این مدت پوشش واکسیناسیون با دوز بوستر پایینی داشتیم. نسبتاً تنها شاید 35% از جامعه دوز بوستر گرفتن و فاصله نسبتاً زیادی هم بوده تا از مدتی که آخرین دوزشون رو گرفتن تا الان. شرایطی قطعاً فراهم هست برای ویروس که بتونه عفونت مجدد رو در افراد بالا ببره، حتی در افرادی که واکسن هستن. طبعاً این افراد کماکان افرادی که واکسن گرفتن در ریسک کمتری از عفونت حاد قرار دارن، اما به خاطر سرعت پذیری بالای این سویه، به خاطر اینکه میتونه فرار بکنه از ایمنی قبل چه ایجاد شده توسط واکسن چه توسط ابتلای قبلی، این ریسک برای حتی افراد واکسن هم وجود داره که عفونت پیدا بکنن و در کل میتونه به خاطر همین افزایش آمار ابتلا فشار روی کادر درمان با بالا بردن آمار بستری ها هم بیشتر بکنه و برای همین نیاز هست یک سری راهکارهای جدید اتخاذ بشه توسط وزارت بهداشت برای کنترل و مهار سریع‌تر این آمار ابتلا و پیک جدید.
مسعود یونسیان، دبیر کمیته پژوهش و اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا، گفته است وضعیتی در ایران وجود دارد که در دیگر کشورها شاهد آن نیستیم. وی پیش رو بودن دهه محرم، همچنین راهپیمایی 40 و برخی مناسبت‌ها را باعث پیچیده شدن شرایط فعلی توصیف کرد. آقای یونسیان در همین حال وضعیت روند کرونا در عراق را به عنوان مقصد اصلی شمار قابل توجهی از ایرانیان در ماه محرم سعودی خوانده است. بر اساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از 17 تیر اعمال می‌شود، برخلاف هفته‌های اخیر که تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی در کشور 0 بود، در حال حاضر 4 شهر در وضعیت قرمز و 14 شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. همچنین 142 شهر در وضعیت زرد و 288 شهر آبی هستند. در همین حال عباس شیروژن، سخنگوی ستاد ملی کرونا، تاکید کرد مصوبه دیگر روز شنبه ستاد افزایش مراقبت‌های مرزی در تمام مرزها با توجه به ابتلای فراوان در کشورهای همسایه از ترکیه تا امارات است. در روزهای اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی نیز افزایش قابل توجهی در موارد ابتلا به ویروس کووید 19 را گزارش کرده و کارشناسان هشدار داده‌اند که با داشته شدن تقریبا همه محدودیت‌ها و کاهش تزریق واکسن یادآور، موارد ابتلا ممکن است در تابستان افزایش یابد.
همزمان با قرمز شدن وضعیت چند شهر ایران در نقشه کرونا، وزارت بهداشت به شهروندان این شهرها توصیه کرده که در تمامی فضاها ماسک بزنند. این در حالی است که در سراسر جهان هم شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا این روزها در حال افزایش است. تا کنون بیش از 6,300,000 نفر در سراسر جهان بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و حدود 550,000,000 نفر هم به این ویروس مبتلا شدند. اما همزمان با نبردهای سنگین و تشدید موشکباران شهرهای اوکراین از سوی روسیه، کیف ابراز اطمینان کرد که در هر سناریو این جنگ با شکست مسکو پایان می‌یابد.
رئیس جمهوری اوکراین میگوید به شرط افزایش کمک‌های نظامی غرب، شکست روسیه تا پیش از پایان سال جاری میلادی رقم خواهد خورد. گزارشی بشنوید از آنا رایسکایا.
به گفته رئیس جمهور اوکراین، بر هیچ کس پنهان نیست کرملین مایل به نابودی اوکراین است و از مدت‌ها پیش برای اجرای این طرح اقدام کرده. ولادیمیر زلنسکی در این حال ابراز اطمینان کرد که اگر سلاح‌های غربی به موقع در اختیار ارتش اوکراین قرار گیرد، درگیری‌ها تا پایان سال طول می‌کشد. اما سرانجام روسیه ناچار خواهد بود با جدیت مذاکرات صلح را دنبال کند. به گفته ولادیمیر زلنسکی، ولادیمیر پوتین که برای آغاز جنگ دستور داد، می تواند برای پایان آن نیز دستور دهد و فوراً کشتار و خرابی را متوقف کند. به ویژه که به گفته رئیس جمهور اوکراین، روسیه با تحمل تلفات سنگین صرفاً زمین سوخته تصاحب می کند. رئیس جمهور اوکراین روز گذشته از استان دنیپرو و زادگاهش شهر کریوی‌ریخ دیدار و از نظامیان مدافع این منطقه تقدیر کرد. ساعتی پس از خروج وی، این منطقه هدف شدیدترین مشکباران روسیه در هفته‌های اخیر قرار گرفت. طی 24 ساعت گذشته، خارکیف، میکولایف، سومی و شهرهای در مناطق تحت کنترل ارتش اوکراین در استان دنیتسک نیز شاهد حملات شدید موشکی بودند که به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی انجامید. انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه وضعیت میدانی در اوکراین را دنبال میکند، معتقد است ارتش روسیه برای حمله گسترده آماده میشود و تحرکات اخیر، اهم از نبردهای پراکنده و مشکباران شهرهای نزدیک خط مقدم، برای آن است زمان آغاز حملات اصلی قابل پیشبینی نباشد. ایگر کچیتکوف، کارشناس مسائل نظامی، میگوید زمان و چگونگی پایان این جنگ فرسایشی همچنان مشخص نیست.
ولادیمیر پوتین صراحتاً میگوید اوکراین را کشوری مستقل نمیداند و دولتش قانونی نیست. طبعاً هدف وی نیست تغییر حکومت و بسته به توان ارتش و اقتصادش، اشغال، تجزیه و یا الحاق هرچه بیشتر قلمرو اوکراین است. از دید وی این جنگ کم هزینه و نتیجه بخش است. در مقابل اوکراین این جنگ را آزمونی برای بقای خود میداند. سلاح‌های سنگین که غرب سرانجام برای ارسال آن به اوکراین تصمیم گرفته، بهتر از نمونه‌های مشابه روسیه است و به مقامات اوکراینی امید داده که می‌توانند بر روسیه غلبه کنند. در این حال استعداد نظامی ارتش اوکراین قابل قیاس با ارتش روسیه نیست و این برتری به روسیه اجازه می‌دهد به زور موشک و توپخانه هرچه در مقابلش هست را نابود کند. در این شرایط طرفین آمادند تا جایی که توان دارند به جنگ ادامه دهند.
سفیر روسیه در بریتانیا اوکراین را فراخواند که هرچه سریعتر مطالبات روسیه در مذاکره را بپذیرد و در غیر این صورت برای شکست سنگین آماده شود. این در حالی است که مقامات اوکراینی معتقدند به رغم تلفات سنگین و عقب نشینی نیروهای اوکراینی از استان لوهانسک که عملاً به طور کامل به دست روسیه افتاده، مسکو در جنگ پیروز نخواهد شد. الکسی ریزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، جمعه گفت سه سناریو برای پایان جنگ پیش بینی می‌کند. اول، پشت میز مذاکره پس از عقب نشینی نیروهای روس. دوم، ادامه جنگ فرسایشی که طی آن اوکراین به کمک همپیمانان غربیش به ارتش روسیه ضربه جبران نپذیر وارد خواهد کرد و سوم، فروپاشی روسیه. وی گفت بیش از 1 میلیون نفر در ارتش، مرزبانی، گارد ملی و پلیس اوکراین مشغول دفاع از این کشور هستند. در ادامه این اظهارات، میخائیل پودلاک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفت دستیابی به سلاح‌های پیشرفته غرب، به ویژه راکت انداز هایمارس، اجازه داده اوکراین طی روزهای اخیر بسیاری از زاغه‌های مهمات و تأسیسات نظامی ارتش روسیه در مناطق اشغال شده را نابود کند. جمعه آمریکا اعلام کرد مجدداً 4 سمانه هایمارس در اختیار ارتش اوکراین قرار می‌دهد. یک نماینده پنتاگون گفت روسیه باید بداند آمریکا و متحدانش اوکراین را تنها نمی‌گذارند و برنامه طولانی مدت برای تجهیز ارتش این کشور تدوین شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
من هست. تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
ممنون که همراه ما هستید. تا این لحظه در رادیو فردا ساعت 22:44 دقیقه 10:44 دقیقه است در تهران. همطور که پیشتر هم گفتم حتما با ما در ارتباط باشید در رادیو فردا با این شماره 20420212 21 13 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. راه دیگر ارتباط با ما هم شناسه @فردگرام در تلگرام هست. همیشه به وبسایت ما سر بزنید چون در اونجا میتونید خبرها رو به شکل لحظه‌ای دنبال بکنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید راه بهتر این هستش که اینستاگرام و تلگرام و همینطور توییتر رادیو فردا رو دنبال بکنید. در اونجا میتونید با کاربرهای دیگر هم در ارتباط باشید. ممنون که با مجله شبانگاهی رادیو فردا من رو همراهی کردید. بخش بعدی خبرها ساعت 23:11 شب در تهران خواهد بود.